أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم و با عظمت رمضان و شریف در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یوسف رو دیشب آغاز کردیم. در تلیعه این سوره مبارکه اشاره شد که خدای سبحان در این سوره که مکی است، قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، با حروف مقطعه سخن را آغاز فرمود. الف لام را. تلک آیات الکتاب المبین. اشاره شد به عظمت قرآن و بلندای شأن قرآن که آن آیات آیات کتاب مبین است، مجموعه مضبوط ثبت شده، تثبیت شده ای که هیچ تغییری، بازنگری، تکمیل و تتمه در آن دیده نمی شود و نیاز ندارد و مبین هست، صریح و روشن برای انسان ها و آشکار می کند، شفاف ساز است، آشکار ساز است برای انسان ها اموری که آدمیان در تشخیص سبب و عدم سبب اون گرفتارند. قرآن شفافیت ایجاد می کند، فرقان است، تمیز می دهد برای انسان ها و انسان ها را به حقیقت و فضیلت رهنمون می کند. اونگاه با تأکید فرمود انا انزلناه قرآنا عربیا، قطعا ما خود نازل کردیم قرآن را، فرو فرستادیم قرآن را عربیا. در این قسمت و در این درایه دوم خدمت عزیزان بحث باقی ماند و اشاره کردیم که معنای اولی که در این آیه مطرح است آن بود که ما نازل کردیم قرآن را. معنای واژه قرآن رو گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. ما این کتاب رو که راه ارتباط با آن قرائت است، خواندنی است که باید انسان رو به حقایق برساند و این ارتباط برقرار شود. انتظار از این کتاب این است که بخوانی تا در تو اثر کافی رو بگذارد، نه اینکه بنگری و بالاخره یه تبرکی و یه احیاناً توسلی با آن بجویی نیست، بلکه باید دل بدهیم، فرو بری در این کتاب. اون قرائت باشد، تلاوت باشد، تعلیم و تعلم، با اونگاه به دنبال اون حقایق بعدی دست میدهد برای انسان. فرمود ما این قرآن رو عربی نازل کردیم، نا انزلناه قرآنا عربیا. اشاره شد خدمت عزیزان که دو معنا برای واژه عربی در این آیه دیده می شود و وجود دارد. یک معنا این که عربی یعنی به لسان عربی مبین، یعنی با زبان و ادبیات عرب. اونگاه اشاره کردیم، به سرعت عرض می کنم، چرا قرآن به زبان عرب نازل می شود؟ نکته اول این بود که اساساً چون پیامبر عربی است، النبی الامی عربی است، هاشمی است، حجازی است، لذا بدیهی است که باید ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه. هر پیامبری به زبان قوم خود سخن میگوید، این پیامبر هم باید با زبان عربی صحبت کند و الا مفاهمه و ارتباط در اولین نقطه آغاز رسالت شکل نمیگیرد. یعنی پیامبر نمیتواند با جامعه خودش تأثیر گذار باشد و ارتباط رو برقرار کند، چه رسد به جوامع دورتر و پس از آن. در نهایت به یک زبان باید این کتاب نازل بشه، یعنی وحی آسمانی در هر زمانی که به ده زبان نازل نمیشد. امکانی این نبود که قرآن تورات رو به 10 زبان نازل کند، انجیل به 10 زبان بیاید. یک زبان اصلی است، عبرانی است، سوریانی است، عربی است، پارسی است، هر زبانی که هست. خب با توجه به شرایط و موقعیت زادگاه پیامبر، مبعث پیامبر، منبت این آیین و این دین، لذا عربیت جایگاه خودش رو پیدا کرد. اما نکته دوم رو گفتیم، فارغ از این قسمت، اساساً خود زبان و ادبیات عرب ویژگی های خاصی دارد که خداوند آخرین نسخه وحی رو به زبان عربی نازل می کند. توضیح داده شد که یک، این که اساساً این زبان زبانی است که اشتقاقی است به لحاظ زبانشناسی، یه زبان ترکیبی نیست، یعنی ریشه دارد، واژگان از ریشه های خاص گرفته میشن که این ریشه ها انسان رو دلالت میکند به مقاصد و اهداف نازل شده، ارتباط رو کامل میکند و چه دنیایی از آگاهی ها به انسان میده. خب استعذار دارید عزیزان، توفیق حقیر این است که اساساً مبنای بحث تفسیر رو بنابر اون چه از محضر اساتید آموختم بر مبنای واژه شناسی قرآن و ریشه شناسی قرآن قرار دادیم و این مدخل ورود تفسیر مشکات اساساً، و شاید امتیاز اصلی این تفسیر یه بخشش این باشه که با واژه کاوی و ریشه یابی واژگان و فقه و لغه و اتیمولوژی سر و کار دارد، لذا میتواند ارتباط بهتری با گویندگان، با شنوندگان، با مخاطبان و خوانندگان خودش برقرار کند. قرآن این ویژگی رو دارد به دلیل اینکه به زبان عربی است، زبان عربی این خصوصیت رو داره، زبان اشتقاقی است، مبدأ دارد، ریشه دارد. دوم اشاره کردیم این زبان زبان موزونه، آهنگینه، یعنی تک تک این اسامی که در کلام عرب وجود داره، افعالی که در کلام عرب وجود داره، همه وزن دارن، قالب دارن، آهنگ دارن، بر اساس اون آهنگ گفته میشه. شما هر فعلی رو بخواید ماضی اون رو صرف کنید مشخص است آهنگ، مضارع اون رو صرف کنید مشخص، ماده رو عوض میکنید و اون قالب، ساختار، اون استراکچر مشخص، محتوا رو میریزید، شکل رو عوض میکنید، حالا در بقیه استعمالات همینطور. و این آهنگین بودن چقدر در مفاهمه مؤثر است، کما اینکه اثر اون رو در قرآن میبینیم. یکی از راه‌های نفوذ قرآن، عمده نفوذ قرآن در انسان‌ها، همه انسان‌ها عرض می‌کنم، نه عرب زبان، برای همه انسان‌ها، آهنگین بودن قرآن است. این آهنگ خاصی و موسیقار خاصی که قرآن دارد به جاذبه این کتاب چندان افسوده است. خب این هم به خاطر آن است که در این زبان است که این گونه است. سومین نکته این که زبان عرب زبانی است که امکانات زبانی زیادی داره، امکانات واژگانی و امکانات کاربردی زیادی داره که دیشب خدمت عزیزان توضیح دادیم. ما محدودیت واژه داریم در خیلی از زبانها، بالاخره باید یه واژه رو بگیریم، پیشبندی، پسبندی، یه ترکیب نو درست کنیم مثلا. اما در کلام عرب خیلی دست باز، اشاره شد محضرم بارک عزیزان، نمونه ها و مصادیقی رو که در مرحله مرحله هر موجودی پدیده‌ای میبینید اسامی خاصی برای اون وجود دارد. بخوایم گیم چراغ، اما در کلام عرب بستگی دارد که این چراغ چه نوری داره، نورش از خودشه یا نه. اگر این نور از خودش اسم خاصی دارد، اگر جایی وام میگیرد اسم دیگری دارد، اگر این نور پایدار، شفاف، روشن، اسمی داره، اگر نه نه، سراج است یا مصباح است یا چیست، هر کدام به دلیل ویژگی های خاص. خب خیلی کمک میکنه به یه مخاطب که بفهمد مقصود گوینده رو، و به یه گوینده و متکلم برای رساندن مقاصد خودش چقدر کمک میکند که این امکانات واژگانی رو دارد و این ابزار رو برای انتقال مفاهیم در اختیار دارد، که این نکته در قرآن به زیبایی و وضوح دیده میشه و مورد استفاده و انتقال بهتر این کلام به مخاطبان خواهد شد. حالا دیگه این رو بگید، بالاخره اینکه در زبان عرب شما واژگان رو، افعال رو به شکل مؤنث و مذکر دارید، شما مقوله تثنیه دارید، ما در فارسی دیگه من، تو، او، ما، شما، ایشان دیگه، بله، اما در کلام عرب نه، شما مفرد دارید، تثنیه دارید، جمع دارید، باز اینها مذکرش، مؤنثش. یه زمانی با دوستان شوخی می‌کردیم، بالاخره در زبان فارسی دیدم که دوش که ماهی بر آمدی، از عکس روی او شب هجران سر آمدی. حالا از عکس روی او شب هجران سر آمدی، این کیه اون؟ از عکس روی او شب. کدوم شب هجران است؟ خب میشه خیلی حرفا گفت اینجا، میشه خیلی مطلب درست کرد برای مردم اینجا، اما عرض به خدمتون در کلام عرب صریح و روشن دست رو میکند آشکار. جرأت داری بگو حالا این رو بعضی جا با همون صیغه مؤنث بگو ببین چه بلایی سرت میاد اگر پیش بعضی از حضرات باشه. خب بالاخره این در کلام عرب شفاف روشن، اما در زبان پارسی نه، این شفافیتی که ما در کلام عرب داریم نداریم. بماند این. پس بنابراین عامل دوم این همین نکته است. بالاخره حالا که باب تنوع باز شد فقط یه اشاره کوتاه میکنم. حقیقتا ماجرا این است اونها که خودشون قله های ادب پارسی بودند، یعنی معتقد بودند که ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه غساله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. خواجه شیراز که چنین اعتقادی دارد و این گونه می سراید، قند پارسی رو موجب رونق بنگاله می داند و تحول در اون منطقه می داند، اما وقتی که می خواد دیگه اون مفاخره خودش رو و فخر خودش رو مطرح کند، خواهد گفت که اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. وقتی میخواد افتخار خودش رو مطرح کند، کشف کشاف رو مطرح میکند، تسلطش رو در زبان و ادبیات عرب تفسیر رو مطرح میکند که ویژگی این تفسیر بعد ادبی آن است، عمدتاً کشاف زمخشری رو که خواجه وقت خودش رو به کشف کشاف گذرانده است و تسلط در این مواقف قاضی عزت‌الدین ایجی بخواند چه بخواند، متون عربی رو بر اون مسلط باشد و افتخارش و سرآمد اون هم که بگوید که ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. بسیار خوب. عامل دوم این و عامل سوم هم عرض کردیم. اگر قرآن به غیر زبان عرب نازل میشد، اختلافات و شعوبیگری ها و پاره از مسائل قومیتی بسیار فراوان دامنگیر انسان میشد. حالا با توجه به اون روحیات خاص عرب و عصبیت های خاص عرب که دیگه ذیل آیه شریف خواندیم و خدمت دوستان دیشب گفتیم. این سه نکته. پس انا انزلناه قرآنا عربیا، به معنای اول که مراد از عربی بودن زبان و ادبیات عرب، دستور زبان عرب است. انا انزلناه قرآنا عربیا، بعد لعلکم تعقلون رو خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. اما معنای دوم، انا انزلناه قرآنا عربیا، کلمه عربی یعنی همین عین ر ب در کلام عرب، در خود لغت که نگاه میکنیم، عربه به معنای فصحه، به معنای بیانه، الاعراب، الافصاح و البیان. اصلا خود کلمه عربه به معنای عربی، به معنای مبین، فصیح، آشکار و روشن. خود لغت، خود این واژه. معرب یعنی کسی که خودش رو آشکار می کند. اعرب عن نفسه در استعمالات عرب، اعرب عن نفسه یعنی خودش رو معرفی کرد، مشخص کرد که چیست و بیان کرد. افعیبو در حدیث داریم، افعیبو تعرب عن نفسها، بانوانی که سابقه ازدواج دارند بهتر میتونن ارتباط برقرار کنند با مخاطبشون تا اونها که سابقه ازدواج ندارند، بهتر میتونن خودشون رو معرفی کنن در ارتباط با آشنایی ها. عجیب این حدیث ها. اصیبو تعرب عن نفسها، اعراب یعنی چی؟ اینجا بس اعرابه که میتونن آشکار کند، رو کند و عیان کند. فراوان داریم استعمالات عرب کاملا این رو نشان میدهد که این واجه. بگذارید که زیباتر و لطیفتر خدمتون بگم که باز هم تنوعی باشد و لذتی ببریم. یه واژه‌ای داریم در کلام عرب، عروب و عروبه، که جمعش برای شما آشناست. جمعش میشه عرب، جمعش میشه عرب. از خصوصیات و ویژگی‌های همسرانی که خداوند در بهشت برای مؤمنان مطرح می‌کند، چه زنان و اون چه مردان و اون، تفاوتی در این جهت نمی‌کند و الگوی همسری رو در دنیا از این دست قرآن نشان میده به انسانها و تشویق میکنه در ارتباط بین زن و مرد که این گونه ارتباط باید داشته باشه، اینه که قرآن میگوید عربن اترابا، همسران بهشتی عربن. عرب یعنی چه؟ از همین ماده میاد. عروبه یعنی آشکار کردن، رو کردن. چه چیز رو کردن؟ این خیلی نکته مهمی است. بالاخره میدانیم عزیزان استواری زندگی و قوام و دوام زندگی بدون تردید بین زوجین به محبت است. اگر محبت نباشه این کانون زندگی، اگر به هر ملاحظه ای ما بخوایم نگرش داریم، به آبرو و احترام و فرزند و غیره، ما یه همزیستی مسالمت‌آمیز در نهایت داریم، یک زندمانی داریم، اما زندگانی و زوجیت نداریم. اون جان زوجیت محبت است. ان نهای این که این محبت با چی باشه، از ویژگی‌های مهم محبت اینه که باید ابراز بشه. گاهی متاسفانه این بوده است، حالا شکل گذشته اونجوری و شکل امروز اون جور دیگری است، نمیخوام وارد جزئیات بشم. بالاخره در گذشته گاهی آموزش میدادن این مادران به دخترانشون، حالا شاید پسران هم بوده است، پدران به فرزندان پسرشون، اما بوده است که بخیر میگفتن وارد زندگی میشید یه خیلی خودتو نکش برای همسرت، بالاخره مواظب باش که خیلی گمان نکنه تو خیلی شیفته و کشته مردشی و برای تو نازی نکند، برای تو نمیدونم چه نکند. نه، با احتیاط باش، ملاحظه کن، دقت کن، خیلی دستت رو باز نکن، قدم به قدم جلو برو. گاهی آموزش ها این چینی میدادن، یه خست در محبت رو آموزش میدادن، بخل در محبت رو آموزش میدادن. این خلاف آموزه های الهی است، این خلاف آموزه های قرآن است. عربن اترابا، همسران بهشتی زنانی هستند، مردان همسر بهشتی همسران و مردانی هستند که محبت خودشون رو بی‌محابا و بی‌شائبه ابراز می‌کنند، صادقانه در میان می‌گذارند و اظهار می‌کنند. اعراب، عربن، آشکار می‌کنند و اظهار می‌کنند. به این زمزمه محبتی است که زندگی رو استوار میکنه، دلها رو به هم نزدیک، امیدوار، مشتاقانه به زندگی میپردازن. اینا کم فروشی در محبت ندارند. حالا البته چه محبت قولی و چه محبت عملی که دومی از اولی به مراتب سختتر، مهمتر و تعیین کننده تر است، چون بخیر به زبان که مایه‌ای نداره میشه گاهی بالاخره این سونسو کرد، اما در مقام عمل مهمه که واقعا محبت دیده میشه، اون مودت دست میده که قرآن میگه یا نه. پس بنابراین معنای دوم کلمه عربی یعنی آشکار، روشن و واضح، که به این معنا خداوند سبحان در قرآن چند جا اشاره میکنه به این کلام. مانند اینجا معنای دوم بسیار روشن، انا انزلناه قرآنن، ما این مجموعه رو قرآن قرار دادیم، این کتاب را، اما قرآنن عربیان، قرآنی که کاملا واضح، آشکار و روشن است. وضوح، آشکاری و روشنی در آن به تمام دیده میشه. قرآن چیستان نیست، لغز نیست به تعبیر عرب ها، به تعبیر پارسیان چیستان نیست. خدای سبحان در قرآن پیچیدگویی نمی کند، شفاف روشن بیان می کند، حقایق رو روشنگری می کند برای انسانها در نهایت ابانه و آشکاری و در نهایت فصاحت و در نهایت زیبایی و شکوهمندی. انا انزلناه قرآنا عربیا. پس با این معنای دوم فرق کرد، اینجا دیگه زبان و ادبیات عرب نشد، بلکه اینجا وصفیه برای قرآن. خداوند داره توصیف میکند که این قرآن یه قرآن شفاف است، مبین، آشکار، ابهامی در اون نیست. خداوند صریح مقاصد رو میگوید، زیبا میگوید، فصیح میگوید، بلیغ میگوید و تمام این ویژگی ها در این کلام و در این کتاب مستطاب وجود دارد. این شد دو معنا که تکمیل شد مطلب دیشب که خدمت دوستان عزیز منتقل کردیم. نا انزلناه قرآنا عربیا، به دنبال اون فرمود لعلکم تعقلون. لعلکم تعقلون یعنی چه؟ یعنی باشد که، شاید که شما تعقل کنید، خرد ورزی کنید. ما این قرآن رو فرستادیم، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بعد میگید که این عربیت و تعقلون و این وجهش چیست؟ خب به معنای اول که اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که دیشب گفته شده امشب کامل شد، انا انزلنا قرآن عربیه، ما این قرآن رو به زبان و ادبیات عرب فرستادیم با تمام ویژگی‌هایی که در این زبان وجود دارد، درب ایراد رو بستیم برای این قوم و جماعت که اگر میخوان بگن که کس دیگری این قرآن رو آموخته است به این پیامبر، صهیب رومی است، سلمان فارسی است، نمیدونم فلان کس آهنگر کجاست، آیا کسی دیگری آموخته است، این زبان زبان عربی است، به لسان عربی مبین، اون جماعت و کسانی که شما میگویید زبان اونها زبان عرب نیست، این بلاغت و فصاحت و این ویژگی ها در اون وجود ندارد، تمام. یعنی درب این ایراد رو میبندد، لعلکم تعقلون، فکر کنید در این شیبه بیان، در این دستور، در این زبان، در این ویژگی ها، در این فصاحت ها، در این ادبیات گفتاری فکر کنید، بررسی کنید که از این نکته قرآن با توجه به معنای اول استفاده می شود، یعنی در صورتی که به لسان عربی مبین، دستور زبان عرب در اینجا هم مراد باشه، نشان می دهد که الفاظ و قالب قرآن هم، دقت کنید، الفاظ و قالب قرآن هم که به زبان عرب و ادبیات عرب نازل میشه باز هم قرآن است. یعنی لفظ و معنا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، این از جایی است که دقیقا کاملا استفاده میشه که لفظ قرآن هم نازل الهی است، معنای قرآن هم نازل الهی است، خداوند نازل کرده است. یعنی کاملا این نشان میده لعلکم تعقلون، برین تو لفظش و معناش تعقل کنید و برسید به حقیقت و اصالت این کلام و بهره خودتون رو ببرید. به معنای دوم لعلکم تعقلون، خب این قرآن با این اعراب، با این شفافیت، با این آشکاری که راحت میتونید ارتباط برقرار کنید، اما این نازل شده است که شما با این وضوح و قناعی که در این کلام میبینید اندیشه ها رو به کار بندازید، برید به اعماق اون، غور کنید، صید کنید، حقایق و مطالب ناب رو از درون این کلام روشن قرآن عربی برون بکشید و استفاده کنید و بهره ببرید. این کلام میخواد شما رو به عقلانیت برساند. ببینید من بخونم خدمت دوستان این آیه دیگر رو، کذالک یبین الله لکم آیاته، اینجا دیگه بحث زبان عرب نیست، کذالک یبین الله لکم آیاته، خدا این گونه آیات را در این کلام برای شما تبیین میکند. این میخوره به معنای کدوم؟ به معنای دومی میخوره، به قرآن عربیان میخوره، یعنی آشکار روشن. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون، آیه 242 سوره مبارکه بقره. ما این قرآن رو بسیار روشن و شفاف میفرستیم که از این شفافیت مطالب و حقایق شما مخاطبان این کتاب باید به تعقل برسید. یعنی این قرآن نازل شده است که شما را به عقلانیت، دقت کنید عزیزان، به عقلانیت و تعقل رهنمون کند، عقول شما را شکوفا کند، بارور کند، به عمل برساند. چه در مقام عقل نظر است، چه در مقام عقل عمل است، چه نظری اون چه عملی اون، این کتاب اومده است که شما رو به سوی عقلانیت، اون وجه شاخص وجود انسان که قبه عقل است، این کتاب مستطاب میخواد پر رونق کند، عقل انسان رو کارا کنه و به فعالیت بندازد. هر آنچه غیر از این باشد با نزول این قرآن مخالفت داره. اگر خرافه است، اگر جهل است، اگر مطالب بی اساس و سست است که کسی بخواهد در این مسیر وارد کند، منافات با اصل نزول این کلام و کتاب دارد. این کلامی است که انسانها را به عقلانیت صرف رهنمون می کند. پیام این کتاب عقلانیته. خب بالاخره این همون سخن زیبای وجود نازنینه مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین است که اگر این انبیا اومدن، اگر وحی آوردن، اگر تنزیل اومده، اومدن که لیفیرو لهم دفاعن العقول، پیامبران الهی اومدن که این گنجینه های عقل رو در وجود انسان ها شکوفا کنن، زیر و رو کنن، بارور کنن و فعال کنن. انا انزل الله قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما این کتاب رو فرستادیم شاید که شما بهره عقلانیت لازم رو از این کتاب ببرید، نظام زندگی خودتون رو، مبانی فکری خودتون رو، اعتقادی خودتون رو، به اصطلاح اخلاقی خودتون رو بر مبنای عقل و عقلانیت استوار کنید و با تعقل به حقایقی که ذات حق در این کتاب قرار داده است رهنمون بشید. خیلی زیباست. یعنی از مهمترین ثمرات نزول این کتاب انس با قرآن، آشکاری و شفافیت این کتاب رو ذات حق چه معرفی می کند؟ این که انسان ها به عقلانیت برسن، عقل در زندگی انسان محور حیاتشون باشد، در سایه آیات بینات قرآن و تعالیم نورانی قرآن و به پای عقل به دامن آیات قرآن سفر کنن و دستاوردهای خودشون رو بیرون بکشن. خب لازمه این که انسان تعقل کنه اینه که آگاه بشه و آنگاه تعقل کنه. یعنی انسان بدون علم که به عقلانیت نمیرسه دیگه. بله؟ لذا فرمود و تلک الامثالو نظره با حال ناسه. ما میبینید چه دنیایی تمثیل و تشبیه و حقایق رو در این کتاب براتون فرستادیم. و تلک الامثالو نظره با حال ناس، اما و ما یعقلوها، و ما یعقلها الا العالمون. اما کسی به تعقل از قرآن و به عقلانیت و استفاده عقلانی از قرآن نمیرسد مگر عالمان. پس لازمه انس با قرآن علم است، اینی که انسان به علم به قرآن برسد. اگر انسان از مسیر قرائت قرآن و فهم قرآن و تعلیم و تعلم قرآن به علم به قرآن و آگاهی به قرآن برسد، این آگاهی انسان رو منتهی و منجر به چه می کند؟ به عقلانیت می کند. و عقل و علم با هم دست به دست هم نتیجه اون میشه که انسان در مدار قرآن و در مسیر قرآن زندگی خودش رو هموار و هماهنگ میکند. آیه 43 سوره مبارکه عنکبوت بود، این آیه‌ای که خدمت عزیزان خواندیم. اما نکته این زیبا این است که فرمود لعلکم تعقلون. خب بالاخره ماه صیام و خداوند همه اعمال و عبادات و طاعات و صیام دوستان عزیز رو به کرم و لطف خیش مقبول بگرداند انشاءالله. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا این روزه رو بر شما مقرر کرده است، بر پیشینیان هم مقرر کرده است، اونها هم داشتن. اما چرا لعلکم تعقلون؟ باشد و شاید که شما از مسیر روزه به تقوا برسید. خب اولا استفاده میکنیم که مهمترین ثمره روزه‌داری رو قرآن چه میداند؟ تقوا، تحصیل تقوا. انسان ها برسند به اون مقام تقوایی که ان للمتقین مفازا، تمام فوز و رستگاری صرفا در پناه تقوا برای انسان دست می‌دهد. راه رسیدن به تقوا چیست؟ از مهمترین راهکارها همین فرصتی که خدا به انسان‌ها داده است. این 12 که قرار داده است، این یه ماهی که قرار داده که می‌خواد 11 ماه دیگر رو هم پوشش بده. یعنی یه ماه صیام می‌خواد 11 ماه دیگر رو هم ان شاء الله انسان رو به سلامت برساند به منزل تقوا. اما دقت فرمودید چی فرمود ذات حق؟ گفت لعلکم تعقلون، شاید که شما به تقوا برسید. چرا؟ چرا قرآن این تعبیر رو به کار میبرد؟ بالاخره مشخص میشه که نه آن است که نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تن نشست کلاهداری و آیین سروری داند، نه این است که هر کسی که دهان می‌بندد و روزه می‌گیرد به تقوا می‌رسد. خیر، بسیاری کسان به تعبیر نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی که در خطبه شعبانیه فرمودن چه بسا کسانی که رمضان بر آنها می‌گذارد و هیچ فایده‌ای برایشون رمضان نداره جز گرسنگی و تشنگی، جز گرسنگی و تشنگی. روزدار بودند اما به تقوای روزداری نرسیدند. روزه اینها به مقام قبول نرسید. مجزی بود، تکلیف رو ساقط کرد، اما اون ارتقا و قرب رو از روزداری پیدا نکردند، چون ملتزم به لوازم روزداری و اجزای روزداری نبودند. اینها از روزه فقط روزه دهان رو فهمیدند که نباید بخورن نباید بنوشند، اما ندونستند که تمام اجزای وجودشون مشارکت در روزداری دارند. نفهمیدن که 100 تا دستور پیامبر داده است. بالاخره حالا 100 تا با کم و زیاد عرض می‌کنیم، مجموعی از آداب رو در این خطبه شعبانی پیامبر مطرح فرمود که همه اینها وقتی با هم جمع میشه، میشه اون روزداری درست. انت صومو خیر لکم، این خیری که قرآن میگه فقط به نخوردن و ننوشیدن نیست، بلکه چیزهاست در پس اون که باید جمع بشه که این آثار و فواید بیاد. بله، لعلکم تعقلون، لعلکم تتقون، شاید اگر ملتزم به لوازم روزداری باشید، اگر چشم شما، گوش شما، دست شما، اندیشه شما، دهان شما، اگر تمام وجودتون این دوران سلوک رمضان رو درست طی کند، قطعاً به مرحله تقوا میرسید. اما چون بعضیا ممکن است چنین کنند یا نکنند، فرمود لعلکم تعقلون. از اون طرف هم باز بالاخره ممکنه بعضی ها تکیه بر رمضان کنند و احساسی غروری دست بده بهشون که ما بالاخره چه رمضانی گذشت بر ما، چه صفایی، چه فوائدی. نه لعلکم تعقلون، خیلی مراقب باشید، گمانم نکنید مغرورم خیلی به رمضان و روزتون و اعمالتون نباشید. بسیار زیبا کنترل میکند، تأدیب میکند مخاطبان رو، هم تشویق میکند با روش خاص. اینجا هم ماجرا همین است. این قرآن با تمام ظرفیت آمده است که انسان رو به عقلانیت و به یک زندگی معقول شایسته ای برساند. توهمات به کنار برود، خرافات به کنار، مجهولات به کنار، با یک نورانیت عقلی انسان مسیر خودش رو طی کند در پناه تعقلی که از دستاوردهای مهم این کتاب برای انسان است. اما لازمش اینه که راه رو درست برد، فهم درستی از این کتاب دست بدهد، آموزه های این کتاب رو دقیقا بگیرد، به کار ببندد. ولکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون، که دیشب توضیح دادیم، مدارسه قرآن کنه، درس قرآن داشته باشه، تعلیم و تعلم قرآن داشته باشه، لوازم رو داشته باشه کاملا، تا نتیجه آن شود که به اون تعقل کافی از این قرآن برسد و بهره لازم رو ببرد. بسیار خوب، لعلکم تعقلون. من اینجا فقط یه جمله رو از این آیه باقی مون میگم و انشاءالله میریم دیگه وارد کم کم و تدریج اصل ماجرا خواهیم شد. و اون نکته این است که به هر تقدیر نا انزلناه قرآن عربی، اگر اون معنای اول هم، یعنی هر دو معنا در این آیه وجود داشت به لحاظ عربیت که گفتیم، با همون معنای اول هم که نگاه کنیم، عزیزان میدانیم که دیگه برای دوستان مشخصه الفاظ مقصود نیستند به خودی خود در مراودات ما انسان ها. یعنی ما کلماتی که به کار میبریم مقصود ما نیستند، بلکه ما از این کلمات معانی رو که در این قالب ریختیم و منتقل میکنیم اراده میکنیم. یعنی شما یه وقتی لب رو باز میکنید صحبت میکنید، یه ملفوظ دارید، یعنی یه لفظ دارید، یه معنا دارید. معنا کجاست؟ در دل لفظ. یعنی لفظ قالب، معنا رو می‌ریزید، مثل این ظرف و این آب است مثلا، می‌ریزید معانی رو تو الفاظ منتقل می‌کنید. بعد حالا یه معنا داریم بعد از این لفظ، یک معنا. معنا یعنی چی؟ یعنی ما انا، آنی را که قصد کردیم از این گفتن. یه مفهوم داریم، یعنی این لفظ چی رو فهموند به شما. پس ببینید لفظ خودش کاری نیست، پشتش چی وجود داره؟ معنا وجود دارد، پشتش مفهوم وجود دارد، پشتش مقصود وجود دارد، اون چه قصد کردیم وجود داره. خود لفظ بهانه است. قرآن ولو این که به زیباترین و جامعترین و دقیقترین زبان به ادبیات، که زبان به ادبیات عرب است، نازل شود، اما اون چه که مهمه در این کلام چیه؟ معنا، مفهوم و مقصود است. که معنا و مفهوم و مقصود این کلام نه هیچ اختصاص به جنسی دارد، نه زبان و ادبیاتی دارد، نه منطقه جغرافی دارد و نه قومی دارد. این دیگه بدیهی است. مخاطبی که خدای سبحان در این کلام قرار داده است همیشه کیه؟ یا ایها الانسان. مخاطب این کلام انسان است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ناس، انسان، بشر. بشر، ناس، انسان، نه جنسیت دارد، نه زبان دارد، بلکه کاملا مجموعه فرزندان آدم در روی کره زمین رو تشکیل میده و رقم میزنه و این کلام اومده برای ناس و انسان، لذا هیچ فرقی نمیکنه به چه زبانی باشه. معانی، مفاهیم، مقاصد جان مطلب رو میرسانن روشن. به همین خاطر میبینید قرآن تصریح میکنن یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این شعبه شعبه، قبیله قبیله، این زبان اون زبان، و من آیاته اختلاف السنتکم، این از نشانهای خداست اختلاف زبانتون. خیلی جالبه، اگر نمی بود این اختلاف زبانها، انسانها دوچار خیلی از مشکلات می شدن در محاورات و برخوردها و گفتگوها. لذا بنابراین فرقی نمی کند که قرآن به چه زبانی باشد، لفظ اون چه لفظی باشد، آنچه مهم است معانی و مقاصد و مفاهیم آن است که از آن انسان و مخاطب اون انسان عاری از هر قوم و قبیله و منطقه و لتعارفوست. اینها نقش دیگری نداره و هیچ امتیازی هم این زبان یا اون زبان برای کسی مطرح نمی کند. یه وقتی بالاخره این دوران بوده از قرن سوم و چهارم، این شعوبیگری و این ناسیونالیستی و اینهای وقتی گل کرده و اختلافاتی هم بوده است. این باب گسترده‌ای داره. حالا به تنوع عرض میکنم باز خدمت دوستان عزیز که آقا زبان اهل بهشت چیست؟ نمیدونید چه قوقایی کردن که هر کسی میگه آقا زبان اهل بهشت با این زبان صحبت میکنن. ان اهل الجنه، این داریم در حدیث درست کردن، اصلا حدیث درست کردن، اما اول گفتم که اینا ساختگی است که ان اهل الجنه يتكلمون بالفارسی دری. اهل بهش فقط با فارسی دری صحبت میکنن. دری هم که میدونید دیگه اون زبان قلیز مشهدیای ماست دیگه. بالاخره این ماها، بالاخره اهل بهش، ما خوب میفهمیم زبان اهل بهش و مشهدیا، مخصوصا کسبه اطراف حرممون، اونا که دیگه خوب میفهمن. خب عرضم به خدمت حضرت عالی، ان اهل الجنه يتكلمون بالفارسی دری. باز از اون طرف گفتن آقا ان اهل الجنه يتكلمون بالعربی الفصیح. گفتن نه، اینا با عربی صحبت میکنن. اون شد نزاع ترک و تاجیک و نمیدونم چی و فلان و این مسائل و اونچنانی. با حال این که دیگه اونجا زبان بهانه‌ای بیش نیست، الان این زبان راه مراوده ما انسان هاست. فرشتگان با چه زبانی با انسان صحبت میکنن؟ آیا با زبان عربی صحبت میکنن؟ اسم افهم یا فلان ابن فلان؟ اینا بهانه است برای انتقال حقایق. محمد قالب لفظ، معنا، مفهوم. ای خدا ما را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام، که در او بی حرف می روید کلام. اونجا مملکت دیگری است، افق دیگری است، حال و هوای دیگری است، مفاهیم و مقاصد و حقایق اونچنان عیان و آشکار برای انسانها جاری میشه که معانی آنچنان در حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید خواهد شد و قصه چیز دیگری است. این بالاخره این شعوبیگری ها این حرف ها هم بوده است. خیر، قرآن کلامی است که اختصاص به همه بشریت دارد، ولو اینکه بنابراین ملاحظات غالب اون ممکنه چی باشه و به همین خاطر میبین عربی باشه و به همین خاطر مشاهده میکنید. از سنت های اصلی پیامبر چه بود؟ انتقال و آموزش قرآن به غیر عرب زبان ها. اساسا دستور زبان عرب برای چی شکل گرفت؟ صرف و نحو. گفت رد میشدم در بصره، دیدم یک کس داره میخونه ابو اسمد دوئلی، گفتیدم کس داره میخونه ان الله بری من المشرکین، نمیدونم دیگه بگیم دیگه، امانت رو حفظ کنیم، داره میخونده، فارسی زبانی بوده، ان الله بری من المشرکین و رسوله و رسوله، یعنی خدا بیزار است از مشرکان و نعوذ بالله از رسولش هم بیزار است. رسوله با کسره میخونده، ان الله بری من، این من رو من جاره رو تو رسول هم عطف به اون کرده است و اثر داد. فریاد برآورد، خودش رو رساند به وجود نازنین امیر و میگفت آقا ادراک، درک کنید قرآن رو، دریابید قرآن رو. من اینطوری دیدم، فرمودن ابو اسود از فردا بیا تو مسجد بنشین تا بهت بگم، قلم کاغذ بیار به قول ما، نوشته تو بیار. آورد و شروع کردن، فرمودن بنویس الکلمتو علی ثلاثه اقسام، اسم و فعل و حرف. الاسم ما انبعن المسمى و الفعل ما انبعن حرکت المسمى و الحرف ما اوجد معنا فی غیره. شروع کردن امام علم صرف و نحو و دستور و زبان و گرامر زبان و ادبیات عرب رو تأسیس کردن. بر مبنای چی؟ بر مبنای قرآن، برای فهم قرآن، به انتقال قرآن به دیگران عمدتاً شروع کردن این باب رو امیرالمؤمنین که همه هم اعتقاد دارن. آخوند ملا جلال سیوطی، همون که دیشب میگفتیم شارح حلفیه که دیشب توضیح میدادم، قال محمدون حب ابن مالکی، قال محمدون علی الانصاری که دیشب خدمتتون عرض میکردم، همونجا ملا جلال سیوطی وقتی این تقسیم رو میگه، میگه کما قاله المبتکر لهذا الفن، همینطور که مبتکر و مبدع این فن نحو علی ابن ابی طالب گفته است، این کلمه کلامنا لفظ مفید کستقم، اسم و فعل ثم حرف الکلم، واحده کلمه و القول ام و کلمه بها کلام قد یعم. وقتی اینها رو توضیح میده، میگه این رو امام علی این تقسیم سگانه رو گفته است، اسم فعل حرف. از برکت این قرآن شروع شد این دامنه کار، اصلا بنا بود که اینها آموزش داده بشه، منتقل شد به دیگران و پیامبر کارشون رو با اقوام غیر عرب، بالاخره فارس رو دعوت کردن، روم رو دعوت کردن، به چی دعوت کردن، به چی خواندن؟ به قرآن. قرآن زبانش عربی است، خواندن به حقایق قرآن، به معانی قرآن، به مقاصد قرآن. هیچ دخلی به عربی بودن قرآن این مسائل ندارد، کاملا روشن. و باز هم اشارت دیشب داشتم که مربوط به اینجا بود خدمت دوستان، و در مقام عمل هم اون چه مشاهده کردیم عزیزان چیزی دیگری شد، همان شد که گفتیم. یعنی چیزی نگذشت که دیدیم استادان ممتاز زبان و ادبیات قرآن و زبان و ادبیات عرب، بنیانگذاران علوم بلاغی قرآن، معانی، بیان، بدیع شدن دانشمندان بزرگ ایرانی. از همین آب و خاک کسانی شدند که گوی سبقت رو ربودند، از آن کسانی که در حجاز زاییده شدند و بزرگ شدند و زبان اولی اونها زبان عربی بود، اما پارسی زبانان سبقت گرفتند از آنها، شدند سیبویه ها، شدند عرض به خدمتون ابو علی فارسی ها و امثال اینها که دیشب اشاره می کردی محضر مبارکت. بس بنابراین عربی بودن قرآن لفظه، آنچه که انسان و بشر به اون نیاز دارد حقایق، معانی، مفاهیم و مقاصد این کتاب است. بله، هنگامی که اینها در قالب زبان و ادبیات عرب میاد، اعراب داره، افصاح داره، گستردگی داره، زیبایی داره، جذابیت داره، آهنگ داره، اشتقاق داره، ریشه داره، وسعت کلماتی و واژگانی داره و اون امتیازاتی که اشاره شد. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. پیامبر، الان صحبت خدا با پیامبر نبود، یه خطاب غایبانه بود. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یک مرتبه از اون غیبت خطاب به چی شد؟ به پیامبر. اینو میگیم صنعت التفات. صنعت التفات اینه که غایبانه داره صحبت میکنند، سوم شخص مثلا داره صحبت میکنه، یک مرتبه میشه اول شخص، یه مرتبه از غیبت به حضور میاد. اینجا هم یه بار خطاب به پیامبر شد و خداوند سبحان با پیامبر خطاب خودش رو پیگیری میکنند. نحن نقص علیک، ما بر تو حکایت میکنیم نکوترین قصص و حکایات را، به ما اوحینا الیک، با این وحی و این قرآنی که به تو نازل میکنیم این قرآن را. و این کنت من قبل هیل من الغافلین، ولو اینکه پیامبر شما قبل از این نزول هیچ اطلاعی نداشتی و غافل از این حقایق بودی، اینها را ما به تو میآموزانیم. بسیار. نخستین که فرمود نحن نقصو، نحن ضمیر متکلم معلغیر، یعنی ما، همون فخامت و تنتنه رو میبینید. اما نحن نقصو، نقصو فعل و فاعل، با وجود نقصو ما هیچ نیاز به نحنو نداریم به لحاظ ادبی. به لحاظ ادبی نحنو نقصو علیکه، یعنی اگر خداوند فرمود نقصو علیکه احسن القصص کافی بود. اما این نحنو که اومد، این ضمیر که مقدم میشه بر یک خبر فعلی، یفید الاختصاص. عجیبه اینها، مثلا این زیبایی های زبان و ادبیات عربه که دیگه اشاره کردم. معنا این میشه، یعنی فقط ما بر تو پیامبر، فقط ما بر تو حکایت میکنیم احسن القصص را، لا غیر. یعنی پیامبر، سرمنشأ هر آنچه که تو الان داری میگی و شروع میکنی به گفتن نیست مگر سخن ما. خیلی مهم است. الان خدمتتون میخونم. شما ملاحظه بفرمایید. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائرین. انشاءالله فردا شب شروع میکنیم این قسمت رو خدمت دوستان عزیز. اما عنایت بفرمایید، مراجعه بفرمایید. ماجرای یوسف مربوط به کیه؟ ماجرای یوسف قبل از حضرت موسی. الان سال 2019. ماجرای یوسف رو اگر به لحاظ تاریخی بررسی کنیم 1600-700 سال قبل از میلاد مسیحه. یعنی شما باید برید برگردید 3000 خورده این سال قبل، 3600 سال قبل باید بررسی کنید این ماجرا رو. خب این منابع قبل از قرآن چی؟ نگاه میکنید تورات، سفر تکوین، پیدایش، از 5 سفر و 5 بخش عمده قرآن. از باب 39 به بعد حکایت یوسف شروع میشه در تورات. همین تورات موجود الان میتونید مراجعه بفرمایید، شروع میشه. خب عرض به خدمت دوستان، میرید جلو، حکایات گفته میشه که بسیار نزدیک به قرآن خیلی از مطالب، اما یه مطالب فرق داره. یک چیزایی هست که در قرآن هست نیست اونجا اصلا. میرید به شروع تورات نگاه میکنید و متون یهودی نگاه میکنیم در همون تاریخ و بعد از اون، تلمود رو، تلمود بابلی رو، مدارش تنوهاما را، اون متون اصلی رو، اختلاف میبینیم. اون زنی که مرتبط است در این ماجرا و نقش دارد، اسنات، این کیه؟ این دختر فوتیفار است یا زن این مسئول شرطه اصلی و سرنگهبانان اصلی این منطقه است و این کشور است و رئیس گارد سلطنتی؟ این اونه؟ این دخترشه؟ این زنشه؟ تو متون مختلف اختلافات میبینید، اون یکسانی رو نمیبینید گاه در اون متون. نحن نقص علیک احسن القصص. پیامبر، تو منبعت و منشأ گفتن این احسن القصصی که تو بازگو میکنی هیچ منبع پیشی نیست، ما خودمون داریم به تو میگیم این رو. شما نه به تورات متکی هستی، نه به تلمود متکی هستی، نه به حکایات اسرائیلیات متکی هستی، نه جایی که بر تو کسی گفته شود. خیر، نحنو، ما به تو میگیم، ولا غیر، از هیچ کجای دیگر نیست. این نکته خیلی با همین کلمه نحنو همه این مطالبی که گفتم منتقل شد. این میشه عظمت چی؟ انا انزلناه قرآنن عربی. یا عزیزان، این میشه عظمتش، این میشه ویژگی های کلام عرب. نحنو نقص علک. خب نحنو نقصو، نقصو از ماده چی میاد؟ قصه، قصه، قصص طل امره، قصهو، اتبعهو، اتبعتل امره. وقتی که چیزی را پیگیری میکنند و دنبالگیری میکنند، این میشه قص، این میشه قص. آقای موسی با اون وصی خودش یوشع ابن نون سیرشون رو ادامه دادن تا رسیدن وجدا عبدن من عبادنا، به اون معلمه رسیدن. اما قبل از رسیدن به او، در این سفر که میرفتن جایی، و جناب موسی گفت آقا بیار، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، خسته شدیم، گرسنه شدیم، بیار بخوریم، غذامونو بیار. یه مرتبه گفت آقای موسی ببخشید، وقتی به اون محل تجمع و اون دو دریا رسیدیم، اون مجمع البحرین رسیدیم، من غفلت کردم آقا، این ظرف غذامون، سفره غذامون، این قابلمه افتاد تو دریا، از دستم در رفت و رفت، اون ماهی هم که داشتیم میخواستیم بخوریم هم رفت تو دریا، از دستمون رفت. گفت برگردیم، برگردیم، شاید پیداش کنیم. فرتد علا آثاره ما قصصا، برگشتن اون ردی راهی که اومده بودن، قصصا این رو چکار کردن؟ دنبالگیری کردن، پیگیری کردن تا برسن ببینن شاید بتونن چیزی از غذاشون پیدا کنن، نوش جان کنن مثلا. قصصا، اینجا لغت قصص یعنی چی؟ یعنی دنبالگیری کردن. همینجا خدمت عزیزان سوره مبارکه چی رو میگفتیم قبل از ماه مبارک رمضان؟ قصص رو میگفتیم. مادر موسی بعد از این که به امر الهی افکند موسی را، مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب الخلیل، بعد از این که افکند، بعد به خواهر موسی گفت قصی، قالت، گفت به اون خواهر موسی اختهی قصی، قصی یعنی چی؟ یعنی برو دنبالش بگیر ببین چی میشه، این صندوق چه کجا میره. پس قصه به معنای چی؟ به معنای پی چیزی رو گرفتن و پیگیری کردن. بسیار خوب. چرا حکایت، حکایت را قصه و قصص میگویند، به دلیل اینکه انسان یه سوژه ای رو، یه موضوعی رو پیگیری میکنند. چی شد این؟ به کجا رسید؟ این آیا این قهرمان ما، این شخص مورد نظر ما به جایی رسید؟ عاقبتش چی شد؟ چه اتفاقاتی براش در این مسیر افتاد؟ چه فراز و فرودی پیدا کرد؟ چی شد براش؟ به همین خاطر قصه را قصه میگویند، حکایت را حکایت میگویند. هر چرا که ما پیگیری میکنیم میشه حکایت. حالا ممکنه در یه دید بزرگتری نگاه میکنیم، صرفا مهم نیست برامون این کل اصلا این چگونه این فرد اصلا زندگی کرد، چطور عمل کرد، چه کارهایی میکرد، چه چیزهای مهمی تو زندگیش بود، چه رازهای موفقیت داشت، چه عوامل شکست داشت. این میشه اون یه قصه جامع و کامل و یه حکایتی که ما داریم بررسی میکنیم. به همین خاطر ببینید سیر یعنی چی؟ سیر یعنی حرکت کردن، سارن یعنی حرکت کردن. به سنت و شیوه رفتار پیامبر و معصومین چی میگن؟ سیره میگن. از همین ماده. یعنی ما روش اینها رو، سیر اینها رو پیگیر، یعنی راه رفتنشون رو، نه یعنی حرکت زندگی اونها، شیوه زندگی اونها را پیگیری میکنم، لازم میگن سیره. قصه هم در حقیقت یعنی پی یه حقیقتی رو، ماجرایی رو، موضوعی رو دقیق گرفتن و کاملا شناسایی لازم به دست آوردن. لغت رو عرض کردم. حالا برگردیم به آیه. نحن نقص علیک احسن القصص. پیامبر، ما بر تو حکایت میکنیم احسن القصص را. احسن القصص. ناچارم دیگه اینجا اجازه بدید که من بگم این رو به لحاظ ادبی درست خدمت دوستان. دو استفاده از این وجود دارد که دو استفاده دقیق و درست و میتونه هر دو درست باشه و بستگی داره به همین معنی که در کلمه دارم میگم خدمتون. کلمه قصص یه معناش همین بود که گفتیم خدمت. قصه او ایتبه او پیگیری کردن. اما یه معنای دیگه هم داره کلمه قصه. وقتی که خانم ها بالاخره مو بلند میشه بود این مو خوره نگیره انتهای موشون، بالاخره بود ببرند از یه جایی، قص و شعر، این قیچی رو بر میدارن، این قص و شعر، قص یعنی بریدن، یعنی بریدن و جدا کردن. لذا به اون برنده، به اون چیزی که میبره میگن مقص، مقص، به اون قیچی میگن مقص که میبره و جدا میکنن. قصه یه معناش اینه. قصص یعنی جدا شده، گزیده، بریده شده. یعنی چی؟ یعنی شما اونقدر فرصت ندارید، وقت ندارید که بیاد. زمانی که روزنامه میخوندید، اون زمانی که روزنامه میخوندیم هنوز بالاخره استفاده دیگه نبود، شما 18 صفحه این روزنامه ممکنه 4 جا 5 جاش به درد شما بخورد. اینو میگفتن در ادارات کجا فلان، اینو ببرن این قسمت رو جدا کنن، تو این تابلو بگذارن، اون قسمت‌های جدا شده و گزیده شده میشد قصص، قسمت های بریده شده و جدا شده این میشد قصص. توجه فرمودید؟ وقتی از یه متنی، وقتی از یه مجموعه یه بخش رو فسفوری میکنید، هایلایت میکنید به قول آقایان، و این رو جدا میکنید، این میشه قصص. قصص یعنی بخش ممتاز و جدا شده از یه مجموعه. پس قصص چند معنا داشت؟ دو معنا. یک معنای اون یعنی حکایتگری، یک معنای اون یعنی پی حکایت رو گرفتن، یک معنای اون یعنی قسمت بریده شده و جدا شده. حالا دقت بفرمایید، اوج کار اینجاست. نحن نقص علیک احسن القصص. به دو معنا. معنای اولی پیامبر، نحن نقص علیک، نحن نقص علیک اقتصاصا احسنا. ما بر تو حکایت میکنیم. اما چه حکایت کردنی؟ حکایت کردنی احسن. متاسفانه امشب من دامن بحث گسترده شد، نشد. فردا شب خدمتتون میگم 8 تا ویژگی وجود داره که قصص و حکایت و تاریخ بشه احسن. به الا میشه هیستوری. یکم بیاد پایین تر میشه استوری. اگر یکم پایین اومد میشه اسطوره. نمیشه احسن القصص. یا میشه تاریخ، یا میشه داستان، یا میشه میت، میتولوژی و اسطوره. چی میشه که احسن القصص میشه حکایت؟ 8 تا ویژگی لازم داره که خواهم گفت فردا شب خدمت عزیزان. معذرم بارکتون. معنای اول آیه اینه، نحن نقص علیک پیامبر، ما به تو حکایت میکنیم. اما چه حکایتی؟ یعنی این قصص میشه به تعبیری و بیانی خدمت دوستان مفعول مطلق نوعی. دوستان اهل ادب دانستند مفعول مطلق نوعی، یعنی ما به تو حکایت میکنیم، اما چه نوع حکایتی؟ حکایتی از طریق احسن، به شکل احسن. ما پیامبر به تو حکایت میکنیم، خیلی حکایت رو ما به تو حکایت رو خواهیم گفت، موسی خواهیم گفت، نوح خواهیم گفت، یوسف خواهیم گفت، ابراهیم خواهیم گفت و و و همه اینها احسن گفته میشه به تو. نحن نقص علیك احسن القصص. چطور؟ به ما اوحینا الیك هذا القرآن، با این که ما این حکایات رو از طریق وحی قرآن به تو میگیم، از طریق وحی قرآن به تو میگیم، لذا میشه احسن القصص. به ما اوحینا الیك هذا القرآن. پس معنای اول احسن القصص به این معنا که گفتم یعنی چی؟ یعنی تمام قرآن، یعنی تمام حکایاتی که در قرآن هست همه احسن القصص است. نحن نقص علیک احسن القصص. پیامبر ما بر تو قصص اینجا معنای مصدری داره به معنای حکایتگری، قصه کردن. ما بر تو حکایت میکنیم و قصه میکنیم اما به شیوه احسن القصص. اینجا دیگه مراد سوره یوسف و ماجرای یوسف نیست، بلکه همه حکایات قرآن همشون احسن القصص است. چرا؟ به ما اوحینا الیک هذا القرآن، به هر وحی که تو قرآن بازگو میکنیم و منتقل میکنیم به تو، احسن القصص رو منتقل میکنیم. میخواد موسی باشه، میخواد نوح باشه، ابراهیم باشه، پیامبر اسلام باشه یا یوسف باشه. اما معنای دوم نحن نقص علیک احسن القصص، معنای دوم قصص چی شد؟ گزیده، بریده، جدا شده. پیامبر نحن نقص علیک احسن القصص. ما میخواییم یه بخش جدای بریده. اینجا دیگه کلمه قصص معنای اسم مصدری داره، مصدر نیست، معنای اسمی داره، یعنی مخصوص، یعنی بریده شده و جدا شده. ما میخواییم یه بخش جدا شده و بریده شده، یه زیبا و احسن و نیکوتر رو برای تو بازگو کنیم در قالب این وحیی که به تو نازل میکنیم. و ان کنت من قبله لمن الغافلین، ولو این که شما قبل از این که این بهت نازل بشه پیامبر هیچ خبری از این نداشتی. آیا پیامبر قبل از نزول قرآن، قبل از این که وحی بر جانش بیاد، با این حقایق آشنا بود؟ نه، نترسیم، دلنگران نباشیم. و ما کنت تدری من قبلی مل کتاب ولل ایمان، قبل از این که تو به قرآن نازل بشه پیامبر که نمیدونیسه کتاب چیه، ایمان چیه، وحی چیه. و این کنت من قبلی هیل من الغافلی، شما اطلاع نداشتی، غافل بودی از این حقایق، ناآگاه بودی. ما با وحی تو رو با این حقایق آشنا کردیم. ببینید، فرمود نحن نقص علیک احسن القصص. احسن القصص تا الان تو ذهن شما بود که احسن القصص قرآن چیه؟ سوره یوسف. بدانیم یک، تمام اون حکایاتی که خدا در این کتاب میگوید همه احسن القصص است. نه اینکه حکایت ابراهیم احسن القصص نباشه، نوح نباشه، یوسف باشه، نه، همشون احسن القصص است. یک. اما دوم، بله، در میان این احسن القصص، اون مصداق اولی احسن القصص و نمونه عالی احسن القصص که جدا شده و گزیده شده، زبده شده، به تعبیر این دوستان زیب شده، خداوند این رو مطرح میکنه، این حکایتی است که الان بر تو خواهیم گفت. از اینجا که اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، که از اینجا شروع میشه. اما حالا انشاءالله اونو که باید فردا شب خدمتون بگیم اینه. یک، اساسا چرا قرآن به قصص میپردازد؟ ما چه نیازی به این داشتیم که خدا در قرآن برای ما چه بگوید؟ حکایت بگوید، یا به تعبیری تاریخ بگوید اصلا. یک، چه نیازی است، اصلا چه تفاوتی است بین آنچه به عنوان قصص در قرآن میشناسیم و آنچه را که در کتاب‌های تاریخی هم به ما آموزش دادن و الان هم چاپ و نشر میشه در اختیارمون هست. دوم، اگر سوره مبارکه یوسف احسن القصص است، چرا؟ اینجا دیگه خیلی حرف داریم خدمت دوستان و انشاءالله فردا شب خواهم گفت. غزالی از کسانی که اومده، مفسر نیست غزالی، آمده سوره یوسف رو تفسیر کرده، چاپم شده این کتابش، اسمش میدونین چیه؟ سر المحبه، راز عشق. راز عشق. بو علی سینا مفسر نیست، اومده سوره مبارکه یوسف رو تفسیر کرده. اون چنان جذابیت برای اینها داشته است که از هر صنفه، چه فیلسوفش، چه نمیدونم یه متکلم اونچنانیش، اینا هیچ دست بر نداشتن و اینا هر کدام جستار خودشون رو در این سوره کردن که حالا راز و رمزش رو خواهم گفت خدمت شما دوستان، که 6 نکته وجود داره که این سوره میشه احسن القصص و 8 نکته وجود داره که خدا کل قرآن را احسن القصص میگوید و تاریخ قرآن را 6 و 8 رو انشاءالله باید فردا شب خدمت دوستان عزیز مطرح کنیم. پروردگارا دلهای ما رو به حقایق کلامت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. آنی و کمتر از آنی لطافت قرآن را از دلهای ما مبر. دست ما رو دم به دم در دامن قرآن پیامبرت و عطرت استوار قرار بده. پروردگارا به برکت بهار قرآن، به برکت رمضان، دلهای بندگانت و دلهای شیفتگان قرآن رو بهاری بگردان. من دیگه بنام بر این شد که از امشب یه ساعت بیشتر نباشه بحث، دوستان نهی میکردن که بیشتر باشه زمان بحث بنابر جهات و ملاحظات بالاخره ایام و غیره، اما فقط حیفم میاد این 30 ثانیه رو 1 دقیقه رو خدمتون بگم. بله، در اون خطبه ای که گاهی سالها محضر مبارکتون میخونیم و توفیقی بوده در این نسیم رمضان، شاید 20 و چند سال قبل هم مثلا شرح شده، این خطبه پیامبر که فرمودن آمد به سوی شما ماهی که با برکت و رحمت و غفران می آید، اولین تذکر جدی که پیامبر شروع می کنن از اونجا، اولین تذکر جدیشون که دستوریه نسبت به این ماه، که مشخص میشه تو این ماه این کار هاست که انسان رو به اون تقوا میرساند. تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، اولین دستور پیامبر بود قبل از هر چیزی. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، خود این بستن دهان یه نوع مشارکت عزیزان با کسانی که در طول سال دهانشون بر خیلی از نعمتهای الهی بسته است، بسته است، تشنکامی دارن، گرسنگی ها دارن. اصلا یه فلسفهش اینه که انسان یه مشارکت بکند و این مشارکت نمیشه در حد نخوردن و نوشیدن باشه، بلکه باید با اقدام عملی باشه. تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، تصدق کنید، صادقانه هزینه کنیم. یعنی چی تصدق؟ صادقانه هزینه کنیم بر فقیران، نیازمندان و مساکین. انشاءالله به برکت سخن پیامبر و به عظمت قرآن خداوند همه ما رو در حد توانمون عامل به این توصیه پیامبرمون قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.